الجزیره قطر سانسورچی جنایت جولانی فرهیختگان متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. آنیه قاسمیان خبر خوب در قرن 21 ام این است که در جهان تعداد انسان‌هایی که سواد خواندن و نوشتن دارند روز به روز بیشتر می‌شود. همچنین داده‌های معتبر می‌گویند که دسترسی مردم به رسانه‌های مکتوب و صوتی و تصویری روز به روز در حال افزایش است. خبر بعد اما این است که ابربنگاه‌های رسانه‌ای که سرگردان یک جریان اطلاعات و اخبار ایستاده‌اند هنوز می‌توانند مسیر اخبار را هدایت کنند و طوری میزانسن را بچینند که اگر صلاح نبود خبری درز نکند. بر اساس اختلافات سیاسی، پروتکلی و چشم‌انداز این ابربنگاه‌های رسانه‌ای ما می‌توانیم وجوه مختلف یک واقعه را دریافت کنیم و یا تحلیل‌های مختلفی از یک خبر را بشنویم. اما اگر روزی همه این سازمان‌های عریض و طویل با هم بر سر هست و سانسور یک خبر توافق کنند، چه؟ دهان نسل‌کشی در قرن گذشته و دهه‌های اخیر در منطقه ما و سراسر جهان رخ داده و ما سال‌ها پس از وقوعش از آن مطلع شدیم. از نسل‌کشی رواندا گرفته تا پاکسازی نژادی مسلمانان برمه تا همین قحطی دو جنگ جهانی در کشور خودمان، نسل‌کشی 15 در غزه و پاکسازی قومی هدفمند رژیم تلاویا علیه این باری که را اولین نسل‌کشی مستند شده نامیدند. از ابتدای شروع جنگ بسیاری از اصحاب علوم انسانی ثبت این نسل‌کشی را پایانی بر دوره سانسور جنایات دانستند. با این حال با اعدام و کشتار و پاکسازی قومی علویان به دست تکفیری‌های تازه به قدرت رسیده در دمشق، بار دیگر این پرسش موضوعیت یافته است. در آستانه یک نسل‌کشی دیگر سوال اینجاست که چرا علی‌رغم رشد و توسعه شبکه‌های مجازی و تبدیل شدن خود انسان‌ها به رسانه‌های فعال هنوز چشم مانده بنگاه‌های رسانه‌ای است؟ چرا این رسانه‌ها هنوز وقتی اراده به سانسور محتوا یا واقعی می‌کنند موفقند؟ ماجرا بیشتر از یک عکس و کپشن است. تأسیس شبکه‌های اجتماعی برای عده‌ای که نگران انحصار خبر و جریان اطلاعات بودند، نوری در انتهای تونل بود. چنین تصور می‌شد که با گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی، جریان اطلاعات و تحلیل در جهان از انحصار بنگاه‌های رسانه‌ای درآید. با این حال تا همین امروز گرچه شبکه‌های اجتماعی و رشد و گسترششان به عنوان روزنه‌های علیه سانسور رسانه‌های جریان اصلی عمل کرده‌اند، اما همچنان توفیق با روایت مسلط رسانه‌های جریان اصلی است. به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از 10 سال از ظهور شبکه‌های اجتماعی و رشد تکنولوژی‌های تولید محتوا و آسان شدن این پروسه، فرودستان از طریق این شبکه‌ها همچنان نتوانستند روایت خود را تثبیت کنند. علت اینجاست که برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، روایت و تولید روایت در رسانه بیش از آن که به دسترسی ادوات تولید محتوا بستگی داشته باشد، به توانایی روایت ساختن بستگی دارد. توانایی که ریشه در یک انباشت تاریخی نخبگانی دارد و به قرن‌ها میراث علمی و فلسفی متکی است. فرودستی و استضاف تاریخی مردمی که از جریان ثروت و قدرت طی دهه‌ها و قرن‌های متمادی دور بودند و فرصتی برای اتصال به سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی تولید روایت نداشتند، عملاً امکان روایت کردن وضعیت فرودستی را از آنها سلب می‌کند، حتی اگر ادوات تولید محتوا را نیز در اختیار داشته باشند. با این مقدمه شاید درک توفیق رسانه‌های جریان اصلی حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز قابل فهم باشد. در رقابت میان فرودستان و شهروندان و ابربنگاه‌های رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی، مسلماً رسانه‌های جریان اصلی که علاوه بر در اختیار داشتن امکانات لوجستیکی و فنی بیشتر، پشتشان به میراث چند صد ساله روایتگری و ساخت روایت مسلط گرم است، پیروزند. سرمایه‌گذاری این ابربنگاه‌های رسانه‌ای بر فضای مجازی و حتی پرورش و حمایت از انسان رسانه‌های بظاهر مستقل نیز یک سرمایه‌گذاری پرسود و برنده است که با انواع تکنیک‌های ضریب‌دهی محتوا در شبکه‌های مجازی خیلی زود نقد می‌شود. حال این ابربنگاه‌های رسانه‌ای که شبکه مویرگی تولید و توزیع خبرشان در همه جهان گسترده است، ممکن است به اقتضای تضاد و تعارض منافعشان و یا پروتکل‌های کلی رسانشان در نور آفکندن به زوایای مختلف یک واقعه بپردازند. اما امروز منطقه ما در آستانه ی لحظه‌ای است که امکان دارد درهای آهنین اطلاع‌رسانی همه این شبکه‌ها به روی جنایتی هولناک بسته شود. پرداختن به این مسئله امروز ضرورت دوچندانی ایجاد می‌کند. ضرورت بازپرسیدن سؤالی که اسپو یک جامعه شناس هندی پرسید: آیا فرودست می تواند سخن بگوید و یا اینکه آیا فرودست می تواند روایت خودش را بسازد و انحصار ابررسانه ها را دور بزند؟ قضیه روایت ثبت یک نسل کشی. صبح روزی که همه ما با خبر حمله برق‌آسای نیروهای مقاومت در غزه به اراضی اشغالی بیدار شدیم، کسی فکرش را نمی‌کرد تا 24 ساعت بعد کل فضای رسانه‌ای همه جهان از محافظه‌کار و دست راستی گرفته تا لیبرال و چپ همه یک صدا به طور ادعایی از آنچه جنایت نیروهای حماس می‌خوانند در اراضی اشغالی و شایعه و ادعای نوزادان بی‌سر و تعدی به زنان بگویند و بنویسند. تا چند هفته پس از عملیات طوفان الاقصی، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی جهان علیه مقاومت بود و روایت اسرائیلی روایت مسلط. با این حال رفته رفته با متراکم شدن حجم جنایت و آدمکشی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه، ورق روایت مسلط برگشت و رژیم صهیونیستی عرصه افکار عمومی را به مقاومت باخت. در این پیروزی چندین عامل نقش عمده ای ایفا کردند. اول از همه انسان رسانه هایی که از روز اول نسل کشی شروع به روایت نسل کشی کردند، شخصیت هایی مثل بیسان، پلستیا و معتز، دکتر قسان ابوسته و دیگر شخصیت های حقیقی که در متن فاجعه حضور داشتند، با تولید محتوای متراکم توانستند روایتی لحظه به از نسل کشی ارائه دهند و دیوار سانسور را دور بزنند. پس از آن عملکرد اشتراکی فلسطینی، صفحات مجازی که حول محوریت یک موضوع خاص محتوا تولید می‌کنند، حوزه نفوذ این روایت‌های دست اول از نسل‌کشی را توسعه و به آنها در فضای مجازی ضریب دادند. گرچه پروتکل‌ها و دستور کارهای سوگیرانه این پلتفرم‌ها مانع بزرگی در این مسیر بود و این خرد رسانه‌ها بهای سنگینی پرداختند، مانند صفحه پرمخاطب اول آیسان پالستاین که تابستان امسال از دسترس خارج شد. با این حال به علت حضور مویرگی و متعدد و متراکم این خرده رسانه‌ها، رسانه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها پیام نسل‌کشی از هزار توی پرمانع سانسور عبور کرد. باری روایت نسل‌کشی علی‌رغم کوشش خرده رسانه‌ها و دیاسپورای فلسطینی چیزی کم داشت. رسانه پرمخاطب و صاحب گفتمانی که بتواند از سطح روایت موقع عبور کند و روایت عمیق و واجد تحلیلی از ابعاد مختلف نسل‌کشی ارائه دهد، این نقش را در میان همه رسانه‌های جهان شبکه الجزیره بر عهده گرفت. روایت الجزیره که گرچه در برخی ابعاد وجوه سوگیرانه داشت، اما به علت ارتباطات گسترده این رسانه با حماس و منابع گسترده مالی، لوجستیکی و نیروی انسانی، توانست روایت قدرتمندی از مشروعیت مقاومت مردم فلسطین و جنایت رژیم در غزه ارائه دهد. برای بسیاری از مردم جنوب جهانی که فرودستی تاریخی را در عرصه روایت و بازنمایی رسانه‌ای تجربه کرده بودند، الجزیره یک روزنه امید میان همه این بمب‌های رسانه‌ای قدرتمند بود. رسانه‌ای که چند سال پیش یکی از خبرنگارانش شیرین ابوعاقله‌ای در حال ثبت جنایات رژیم تل‌آویو در کرانه باختری به شهادت رسیده بود و خبرنگار دیگرش در غزه، با الالدهتوه همه خانواده‌اش را در مسیر رسالت خبرنگاریش از دست داده بود. بسیار از مردمی که به روایت مسلط رسانه‌های غربی تعلق نداشتند، به الجزیره اعتماد کردند و الجزیره با همین بازنمایی نسبتاً منصفانه از نسل‌کشی در غزه توانست سرمایه اجتماعی مهمی در جهان به دست آورد. با این حال این رسانه وابسته به دولت قطر وجوه تاریکی داشت که حافظه مردم منطقه خاورمیانه در جنگ داخلی سوریه و دوران سیطره داعش بر عراق و شام آن را به خاطر می‌آورد. به خاطر آوردن این که محمد جولانی نخستین بار پشت به دوربین الجزیره در رسانه‌های جمعی ظاهر شد و بعدها را به دوربین این رسانه قطری نشست و گفت که نگاه‌های افراطی و تکفیریش عوض شده. اینکه الجزیره یکی از رسانه‌های ضریب دهنده به خبر دروغ کاربرد سلاح‌های شیمیایی در قوطه دمشق توسط ارتش وقت سوریه بود، نیاز به حافظ قوی ندارد. با این این چنین به نظر می رسید که الجزیره در مسیر تبدیل شدن به یک رسانه فراگیر جنوب جهانی در روایتگری فرقه‌گرایان جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی در منطقه تجدید نظر کرده است. ارائه روایتی منصفانه از حمله رژیم به لبنان و مقاومت حزب الله و حذف بخش زیادی از آرشیوهای مربوط به جنگ سوریه در سایت الجزیره برای بسیاری یک امید تازه بود. با این عین تنها یک روز پس از آتش بس در غزه و حمله تحریر شام به حلب کافی بود که امید داشتن یک رسانه فراگیر متعلق به منطقه خاورمیانه نقش بر آب شود. از سفیدشویی جولانی تا سانسور کشدار، پس از سقوط دمشق در ماه دسامبر 2024، الجزیره یکی از اولین شبکه‌هایی بود که از سوی نیروهای تحریر الشام اجازه ورود به دمشق را پیدا کرد. الجزیره بعد از حدود 13 سال به دمشق برگشت و قرار شد که از شادی مردم از رفتن اسد بگوید و نزاع‌ها و خلع قدرت‌های درونی جامعه سوریه را زیر فرش ببرد. مأموریت این بود که همه از برافتادن اسد خوشحال باشند و پرسش‌ها درباره روند انتقال قدرت و یا بحران اقلیت‌ها خیلی زود تلقی شوند. این موضوع البته برای کسانی که ساختار این شبکه را می‌شناسند عجیب نیست. این رسانه دولتی به مجموع دلایلی اعم از منافع دولت قطر و شبکه زینفان و سرمایه‌گذارانش هموار نسبت به بقای سوریه به سمت سلفی‌ها سوگیری داشته است. البته ماجرا صرفاً محدود به منافع دولتی و شبکه زینفان نیست. در تحریریه این شبکه تعداد زیادی خبرنگار و تولید کننده محتوا با گرایش‌های نزدیک به سلفی‌های سوریه وجود دارند. همین نیروی انسانی نزدیک به معارضان سوریه به واسطه شبکه‌های ارتباطیشان به معارضان و نیروهای سلفی ضریب بیشتری می‌دهند. سلمی الجمل، گوینده مشهور و محبوب فلسطینی سوری الجزیره و دیما الخطیب، خبرنگار مشهور فلسطینی سوری از جمله خبرنگارانی بودند که بلافاصله به سوریه پسا اسد سفر کردند. محتوای تیم رسانه‌ای تلویزیون الجزیره در دمشق پسا اسد بر یک جمله کلیدی متکی بود: سوریه در امن و امان است و انتقال قدرت در سوریه با صلح و ثبات رخ می‌دهد. از همان روزهای اول تعداد زیادی گزارش میدانی و روایت درباره کاهش قیمت دلار در بازار سیاه سوریه و روایت‌های شخصی مردم خوشحال از سقوط اسد منتشر شد، همزمان نیز در سطح سیاسی. الجزیره مدام از باز شدن درهای فرصت به سوی سوریه، رفع تحریم‌ها و سفر مقامات مختلف اروپایی و عربی به سوریه می‌گفت و می‌نوشت. پس از آن دستگاه تولید روایت الجزیره به شکل سیستماتیک اخبار متناقض درباره سوریه را به شکل غیر طبیعی بایکوت کرد. شب حمله رژیم تل‌آویو به تأسیسات و زرادخانه‌های ارتش سوریه که متعلق به ملت سوریه است، در الجزیره ضریب چندانی نگرفت. و سایت این رسانه سروته این خبر مهم را با مقاله‌ای با عنوان چه سلاح‌هایی در حمله اسرائیل به ارتش اسد نابود شدند، هم آورد. درباره پیشروی رژیم تل‌آویو و اشغال کوه جبل و شیخ در این شبکه کمتر گفته شد و اشغال استان غنی‌تر، تظاهرات دروزی‌ها و بحران کردهای قصد و البته حضور آمریکا در التنف مانند اخباری پیش با پاپا در صفحات آخر بازنمایی شدند. پس از اعتراض علوی‌های ساکن ساحل غربی، این رسانه با تیترهای نظیر شورش باقی‌مانده نیروهای اسد و حرکت نیروهای امنیتی سوریه تحریر الشام برای برگرداندن امنیت به ساحل غربی سوریه، رخداد را صرفاً از دریچ نگاه تحریر الشام روایت کرد. پس از آن این شبکه به پرداختن به چالش‌های خلأ قدرت پرداخت و از ظلم‌های ناگزیری گفت که در فرایند انتقال قدرت رخ می‌دهد. در مطلب دیگری که در سایت این رسانه منتشر شد، الجزیره شبهه اتصال معترضان و مسلحان عربی به ایران را مطرح کرد و با این مجموعه مطلب به وجوه فرقه‌گرایانه این جنایت دامن زد و به آن عملاً مشروعیت بخشید. بیراه نیست بگوییم که اگر تصاویر پراکنده و صدهای لرزان از شهروندان درباره اعدام‌های مذهبی و غصب اموال به ما نمی‌رسد در بایکوت سوگیرانه الجزیره و دیگر رسانه‌ها، ما از این کشتار فجیع در سوریه با خبر نمی‌شدیم. جنایتی که با گذشته حدود یک هفته از آن همچنان نه تنها در رسانه‌های جریان اصلی جایی ندارد، بلکه الجزیره و رسانه‌های این منطقه نیز با دلیل تعارض منافع سرمایه‌گذارانشان آن را مسکوت نگاه داشتند. علویان الجزیره ندارند. یک هفته از جنایت علیه علویان سوریه می‌گذرد و حالا با روایت‌های پراکنده‌ای که از این سلسله جنایت هولناک شنیده‌ایم می‌توانیم آن را پاکسازی نژادی بنامیم. واژه‌ای که درست در امتداد نسل‌کشی رژیم در غزه در حال رخ دادن است، با این تفاوت که دوربین ابر رسانه منطقه ما الجزیره به سمت جنایت‌کار است یا در بهترین حالت ترجیح می‌دهد که به اخبار ساحل غربی سوریه نپردازد. این فقدان اطلاع رسانی در شرایطی که نیروهای تحریر الشام اجازه ورود به خبرنگاران مستقل را محدود کردند و رسانه‌های کوچک‌تر شبکه ارتباطی و مالی ورود به ساحل غربی را ندارند، سؤال از بازنمایی و ثبت نسل‌کشی را جدی‌تر می‌کند. فی‌الحال چنین به نظر می‌رسد آنچه که امروز در اختیار ماست، میکروی رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مستقل سوری و اندک خبرنگاران مستقل متعلق به این کشور است. صفحاتی مانند آرشیو عدالت برای سوریه و نوقی و خبرنگارانی مانند کورک آلماسیان، روزنامه‌نگار مستقل ارمنی سوری. در چنین شرایطی اهمیت حضور این خرده رسانه‌ها دوچندان است و نیز ضریب دادن به این رسانه‌های کوچک و جوبی مضاعف دارد. باید پذیرفت که امکانات روایت این پاکسازی قومی اندک است و علویان سوریه ناه از میراث روایتگری و بازنمایی چندین سال برخوردارند، ناه امکانات مالی و لوجستیکی روایت را دارند و ناه الجزیره‌ای که جور بایکوت رسانه‌ای غربی‌ها را بکشد. فرودستی علویان سوریه امروز چند بعدی است و البته کنشگری برای ساخت یک رسانه فراگیر غیر فرقه‌ای را در بلند مدت ضروری می‌کند.